در موردشون صحبت کردن، دیگر لحاظ آپشن به قول معروف یه خودرو کامل هستش. همین خودرو شما میتونید با آپشن های خیلی کمتر که در واقع خریداری کنید، تو خارج از ایران $3,000 ارزون تر، $3,000 ارزون تر یعنی 75 میلیون تومان با دلار 25,000 تومان. بله، لذا اینا در واقع نکاتی هست که چون متاسفانه اطلاعات به صورت غلط در جامعه توسعه پیدا کرده، مردم رو بدبین کرده. باز یه نکته دیگه هست که به نظرم میرسه که باز بر روش اطلاع رسانی دقیق بکنیم، در مورد تعرفه است. من به خیلی از برنامه‌های تلویزیونی یا جای مختلف رفتم، مثلا کره رو همیشه با ایران موقع، اصلا شما تا میشینی مثلا میگی سلام، میگن صنعت کره، صنعت ایران. فقط هم خودرو چرا اون هیوندای داره، شما هیوندای نرید. من یک کم اگه اجازه بدید، اگه وقت داریم یه بار یه برنامه اینو قشنگ توضیح
بدم. خیلی مهمه. اتفاقا یه سوال شاید میشه گفت عامه که همیشه این سوال پرسیده میشه.
من یه مستند کاملی هم برای این ساختم، حالا بعضی جاها صحبت کردن احتمالاً تو جای مختلف این چاپ بشه، حداقل یه بار ما اطلاع رسانی کرده باشیم. نکنید شما میدید
نه، خواهش هم اینه که در اختیار برنامه خیابانی فرصت هم قرار بدیم که همکاران ما توی فضای مجازی هم بتونن ازش استفاده کنن.
حتما خدمتتون تقدیم میکنم. نکنید در کره جنوبی، من اینا دارم میگم که بگیم ایران چجوری کره جنوبی بشه، نمیخوام برم توی دنیای دیگه، چون مثال میزنیم باید رفتارمون هم اینه کره جنوبی باشه. در کره جنوبی کیا هیوندای یه شرکتن، الان سهم بازار 62 نزدیک 7% کره در اختیارشونه. یعنی کره که یه اقتصاد باز حساب میشه و ما فکر میکنیم که توش اصلا تمام درها به سمت همه دنیا بازه، نزدیک 67% بازار خودروشو داده به یه خودروساز. حالا این خودروساز مال کیه؟ مال یه دونه قطعه‌ساز بزرگه که در واقع به میگن هیوندای موبیس. بعد آخر باز معلوم نیست، میدید توش خودروسازه سهم داره، تو قطعه‌ساز قطعه‌ساز سهم داره، تو خودروسازه. همین چیزایی که تو ایران همه بهش ایراد میگیریم، میگیم خیلی بده، تو همه جای دنیا میگن خیلی خوبه و همینجوری رفتن جلو. حالا ببین کره برای اینکه بازارش رو مراقبت کنه، فکر میکنید چقدر تعرفه داره؟ حدس بزنید تعرفه خودرو در کره چقدره؟ ببین ما یه چیزی داریم بهش میگن تعرفه. من واقعا
احتمالاً برای رقابت تعرفه باید خیلی پایین باشه.
آره، من خدمتتون عرض میکنم. من نمیگم در ایران تعرفه رو بالا پایین بذاریم، من فقط میخوام اطلاعات رو بگم. کسایی که میان سیاست گذاری میکنن، تصمیم میگیرن، سیاست رو درست بذارن، نیان مثلا یه باید شنیده غلط چیز کنه. ببین ما اسمن در کره تعرفه 8% تعرفه واردات، من دارم دقیقش رو میخونم، اطلاعات هم مال دیروز از کره گرفتم. بعد جالبه که با 4 سال قبل 1% عدد و فرق کرده. من 4 سال قبلم میخوندم، یعنی هیچ اشتباهی توش نبود. هیچ اشتباهی یعنی 1% توی حالی عددی که خدمتتون عرض میکنم شاید قابل پوشش باشه. منتها کسی که منتها اگه شما از آمریکا ماشین ببری کره، این 8 میشه 0. خب خیلی خوبه دیگه. یعنی ما الان یه لحظه فکر کنیم از آمریکا ماشین بر کره با نرخ تعرفه سه، اما
تعرفه ترجیحی دارن بین خودشون.
آره. اما آره، اما حالا اون مشتری که وارد کره میکنن چقدر باید هزینه بدن؟ من به شدت تو کره خوندم، مردم کره تو این وبسایتاشون نوشته بودن که اصلا یه ماشین خارجی عین هیوندای میگیری 30% بیشتر قیمت بدی. حالا این چیو میدن بهشون؟ یه دونه هزینه استفاده از ماشین میدن، بشه مالیات استفاده از ماشین 5%. بعد جالبه اونا
که به ماشین های کره ای نمیدن
مالیات
ارزش کننده در
آره آره. مالیات ارزش افزوده رو جفته، چه وارد کننده چه تولید کننده، یعنی شما ماشین وارداتی بخری چه ماشین داخلی بخری، پرداخت خود 10%. این چون مساویه من گذاشتم کنار. بله. یه مساویه دیگه.
بله.
بعد توی به تعرفه باز یه چیز جالب داره. تو دنیا چه کشوری که یه ذره قوی ترن، یه ذره مدرن ترن، هر اسم بذاری پیشرفته ترن، از تعرفه برای توسعه مملکت استفاده میکنن. کشوری که این ویژگی رو نره، از تعرفه برای درآمدهای دولت استفاده میکنن. تو کره 30% رو ماشین وارداتی شما باید مالیات بدی.
این برای یک باره یا در سال؟
برای خودرو یه بار پرداخت میکنه، بعد اون مصرف سالیانه عین بقیه پرداخت میکنه. 30% قیمت چی؟ حالا خودرو به اضافه هزینه حمل. مثلا فرض کن از آمریکا خودرو میخری $20,000، $2,000 سوار کشتی میکنی میاری، میشه چقدر؟ میشه $22,000. مثلا $20,000 اصلا تو آمریکا خودرو نیست، $30,000-$35,000 حداقل قیمت خودروه. من همینجوری مثال زدم. به اضافه این که این مسئله که میای باید بیمه کنی دیگه، اگه ماشین غرق شد تو کشتی، این سه تا رو با هم جمع میبندن، اینو میگن قیمت وارداتی. به اون یه بار 5% مالیات میبندن، 30% میگیرن برای توسعه آموزش در کره. یعنی شما به عنوان وقتی ماشین وارداتی سوار میشی، 30% اون قیمت پول میدی که در کره آموزش. اینا خوبه که سیاست مداره ایران یا وزارت خونه بیان اصلا اینجوری رو خود رو تعرفه بگیرن، چون تعرفه خود رو که گیر خودروساز نمیاد، گیر دولت میاد، خرجش رو باید درست بکنه. بعد دوباره یه تعرفه اضافه دارن برای وارداتی ها که یه بار، اینم یه بار ازشون میگن، همه چیزی که یه بار میگیرن بعد عین بقیه میشه رو میذارم کنار، که اگه موتور شما زیر موتور خود رو بین 1000 تا 1600 باشه 9%، 1600 باشه تا 2000 12%، بالای 2000 20%. سانتافه دیگه نمود خودروی کره ای شده دیگه، تو ایران هم سوناتا و سانتافه ماشینای بودن که خیلی طرفدار داشتن، موتورشون 2500 سی سی. یعنی یه 20%، یه 30%، یه 5% میشه چقدر؟ میشه 55%. اگه غیر آمریکا باشه، فکر کنم اروپا هم بعضی از کشورها شامل این هستن، یه 8% هم میاد روش، میشه 63%. موتور تو کره به 8% میگن تعرفه، به 55% بقیه که گفتم میگن مالیات. این مالیات خرج چی میشه؟ خرج توسعه آموزش میشه، خرج توسعه صنعت میشه. اصلا کره وقتی صنعت خودروش رو انداخت، 25 سال واردات خودرو ممنوع کرد، بعد شروع کرد به جای این 8% با مالیات با تعرفه 60% پولش رو خرج توسعه خودرو در کره کرد. حالا همه اینا رو گفتم که امیدوارم دولت بعد وقتی میاد، به جای اینکه بیاد بگه مثلا من میخوام مدیر عامل این خودروساز رو تعیین کنم، نمیدونم قیمت ماشینی که میفروشه تعیین کنم، به جای این کارو که از نظر من کارای در سطح عملیاته و واقعا اگه یه دولت این کارو میکنه کار دولتی یا حکمرانی نمیکنه، بیاد این کارا رو بکنه، بیاد سر و سامون بده به دریافتای تعرفه‌ای، تعرفه رو به دو بخش کنه، یه بخشیشو خرج امور دولت کنه، این اینا همه 8%، 55% دیگه شو که اینا کره میگیره، خرج توسعه آموزش میکنه، خرج توسعه صنعت میکنه، بیان خرج این کارا کنن. پس دوباره پس برمیگردیم به این که دولت خودروسازی رو خصوصی کنه، بیاد این بخش وایسه کمک کنه، زیرساخت توسعه بده که بتونه صنعت خودرو توسعه پیدا کنه. من کره رو به این دلیل مثال زدم که خیلیا تو ایران در موردش صحبت میکنن.
خیلی متشکرم، مثال خیلی خوبی بود. معمولا خیلی جسته و گریخته آقای مهندس این موارد رو آدم میشنوه، ولی خب مجموعش وقتی شما جمع‌بندی میکنید، واقعا اون نگرش نوعی که باید اتفاق بیفته تو همه صنایع ما، صنعت خودرو رو الان ما چون در ارتباط با این موضوع بیشتر داریم صحبت میکنیم یه مثاله، ولی واقعا خیلی خیلی نکته مهمیه.
من احساس یه نکته دیگه میگم، جالبه که وقتی صنعت خودرو کره میخواسته توسعه پیدا کنه و اصل بر این بوده که بتونن صادرات هم انجام بدن، هر ماه یک جلسه با حضور رئیس جمهور کره تشکیل میشده که یه خودروسازا که موقع 5-6 تا خودروساز بودن، یه دونه آسیا موتورز بوده که در کیا موتور ادغام شده و کیا موتور رو هیوندای خریده، یه دیوا بوده که دیوا رو جی ام خریده، یه دونه خودروسازی سانگیانگ بوده که این خودروسازی هندیا اونو خریدن، یه خودروسازی دیگه ای داشتن به اسم سامسون که تو اومد رو بیفتمون اول دید سامسون با این عظمتش تو صنعت خودرو نمیتونه رقابت کنه، فقط شاید چون سامسون خیلی کلمه قویه یه ذهنیت داشته باشه، رنو اومد خرید، اون خودروساز هندی هم ماهیندرا بود که خرید. دولت وقتی می‌خواست صنعت خودرو رو بیفته، این قوانینی که خدمتتون عرض کردم گذاشته، ماهی یه بار با حضور رئیس جمهور برنامه‌ها پیشرفت صنعت خودرو و معضلاتش بررسی می‌شده، که حالا ما اینجوری بهش نگاه میکنیم میگیم سرد خودروی کره. ما امیدوارم که دولت بعد واقعا ما یه بار جلسه بذاره به این موزلات سرد خودرو رو این کره 4-5 سال عمل کنه، بعد این کره انتظار داشته باشه.
ما انقدر جلساتمون تو حوزه قیمت گذاریه، آدم نمیدونه بگه یا نه، ولی بگیم دیگه، مرغ و تخم مرغ و گوجه و خیار و بقیه مسائل توی در واقع سطح وزارت سمت داره انجام میشه که 100% کار اون مجموعه ها این نباید باشه دیگه. حالا توی این حوزه ها واقعا این جلسات تکمیلی چقدر میتونه راهگشا باشه. یه نکته به ذهن من اومد آقای دکتر نظری، ما وقتی در رابطه با تولید صحبت میکنیم و وقتی میایم روی اون توانمندی های داخلی خودمون سرمایه گذاری میکنیم، یه نکته رو شما به درستی اشاره کردین بابت اینی که ما باید اون هزینه فایده بخونه، تیراژ بره بالا، مغروم به صرفه باشه، بتونیم اون تکنولوژی، اون فناوری، اون اتفاقی که داره براش برنامه‌ریزی میشه رو به در واقع عرصه تولید واردش بکنیم و تجاری سازی بکنیم. این یه توجیه مشخص اقتصادی پشتش هست. فناوری‌های نوین و فناوری‌های نو معمولاً چه اتفاقی براشون میفته؟ معمولاً هی عوض میشن. یعنی اون خودروسازی که توی دنیا یه دفعه نمیدونم حالا تیراژاشون رو من نمیدونم ولی مطمئناً از ما بالاتر هست، یه دفعه با اون تیراژ و صادراتی که دارن عرضه میکنن بلافاصله میان یه مدل دیگه‌ای رو عرضه میکنن. ما یه دفعه میبینیم در داخل کشورمون هنوز داریم اون خودرویی که 20 سال اصلا رفته خارج از رده شده رو داریم اینجا تولید میکنیم. این اتفاقا رو چجوری باید مدیریت کرد؟ یعنی اینکه ما امسال بیایم برنامه بذاریم برای 1,000,000 خودرو بگیم تمام ببندیم و بریم سر مدل دوم و ورژن دوم نسخه دومش، این میتونه اون توجیه باشه یا راه دیگه ای داره؟
ببینید، صنعت خودروسازی و طراحی در صنعت خودروسازی یک مسیریه که در طی این مسیر تغییرات داره در روی پلتفرم ها اتفاق میفته. خیلی از تغییراتی که شما امروز در خودروهای به اصطلاح در حقیقت مجموعه خودروها میبینید، اینها اتفاقاتی هستش که قطعات و مجموعه های اصلی اون هنوز ثابتن و حالا همطوری که آقای دکتر قرایی گفتن در مورد این که پیچیده شدن صنعت خودرو داره اتفاق میفته، در واقع تولدها و تغییر تکنولوژی تفاوت میکنه با اینکه مدل تغییر کنه. اینکه فیس خودرو تغییر کنه، امکاناتی و آپشنی به اون اضافه بشه، ارزم خدمتون که در حقیقت اون استراکچر حرکتیش تغییر کنه و بهبودی پیدا کنه، این نیستش که در حقیقت یک خودروی جدیدی ایجاد شده، ولی نسل‌های متفاوتی داره. اینطوری نیستش که سال به سال این اتفاق بیفته. زمینه که در دنیا پلتفرم خودرو طراحی میکنن، یعنی یک خودرو هاچبکش، سدانش، SUVش، مدل 6 مدل 7 مدل از اون خودرو تولید میشه. خب این در حقیقت اون هزینه و تعداد تیراژ اینطوری بسیار بالاتر میره، یعنی طیف های متفاوت رو پوشش میده و خب اون خودروساز با 90% قطعات مشترک، گاهن 95% قطعات مشترک، یه تغییر کوچک در قطعات خاص مدل های مختلف رو داره ارائه میده. پس این تفاوت در حقیقت مدل ها نیست، تفاوت یک سری جدید نیست،
کارایی های مدل ها هست. در واقع میتونیم بگیم این تفاوت ها توی حالا بحث سخت افزاری و نرم افزاری حالا در واقع مجزا میشه.
پس در زمینه تولید اینطوری نیستش که شما امروز داری مثلا دینام و اسرار تولید میکنید، درسته؟ تا زمانی که میخوای بری تو خودروی برقی و تفاوت تکنولوژی داری، اون دینام و اسراری که داری شما تولید میکنی با تغییراتی که در اون میتونی انجام بدی که مجموعه ای در حقیقت از اون سیو میشه، این تکنولوژی قابل استفاده است. ما داریم تو بحث قطع سازی میگیم، ولی رفت تو خودروی برقی یک اتفاق دیگه ای بخواد بیفته، اون اصلا دیگه تولد
تکنولوژی،
من به اینها میگم که تولد، از یک جایی تولد خودروی برقی تولد پیدا کرد و الان اون خودرو داره همینطوری سنش میره بالا، امکاناتش میاد، جستش داره تغییر میکنه. ارزم خدمتتون که امکاناتش بیشتر میشه، هوشش، حافظش، حالا اون که شما خیلی آشنا هستید تو این موضوع و این خودرو داره خدمت میده. ضمن این که به جهت این خودرو در دنیا و در بازار آزاد دنیا برای مردم فاصله گرفته از یک کالای سرمایه‌ای. ما در کشورمون گاهن فکر میکنیم خودروی کالای سرمایه‌ایه، امسال بخریم سال دیگر به قیمت بفروشیم، چون بحث تورم در کنار اون داره توجه میشه.
بیماری اقتصادی
کالای مصرفی، وقتی خودرو کالای مصرفی میشه، جریان یک کالای مصرفی، جریان یک خودروی کالای مصرفی تفاوت میکنه. شما بعد 5 سال 10 سال در بعضی از کشورها، حالا دکتر قره اینا رو دقیق تر میدونن چون بنچمارکشون قویه تو این زمینه، این خودرو باید جایگزین بشه. پس اون در حقیقت جذابیت تیراژ اینجا اتفاق میفته. جالبه توی خودروهایی که نسل‌های متفاوت داره تویوتا داره تولید میکنه، نسل‌های و مدل‌های متفاوتی داره تولید میکنه، یکی از تولید کنندگان در حقیقت چینی که به خود ژاپن هم در حقیقت قطع میداد برای تویوتا تولید میکرد، من الان دارم 8 ساله یک قطعه تولید میکنم که فقط ورق روشو تغییر دادم داریم استفاده میشه، منتها خب دقت نظارت و اون جریان داره اتفاق. صنعت خودرو، وقتی میگیم صنعت خودرو، تنها کلمه‌ای که خوب میچسبه، بازم من از اون نگاه عمومی خود فرار میکنم، که صنعت بودن یک خودرو خیلی مهمه. یعنی شما باید مواد اولیه که پودر آهنه، پتروشیمیه، اینو بیاری تبدیل کنی به یک خودرویی که حالا امروز دیگه حالا آید دکتر قره گفتم خودرو اتوران، داری میاری به یه چیز خوشمندی تبدیلش میکنی، میشینی داخلش، میری به مسیرت میرسی. پس اینجا واقعا صنعت میخواد، از متالورژی نیاز داره، از صنایع نیاز داره، از مکانیک، یعنی همه چی، شیمی در حد اعلی، عرضم خدمتتون، مکانیک، در محاسبات در حد اعلی، هنر در حد اعلی. جب یکی از جاهایی که بشر امروزه داره استفاده میکنه، در از اوج هنر داره استفاده میکنه، و من گاهم میگم مثلا شاید مثلا این خودرو اثرش به نظر من این شکل و شمایل این خودرو مثلا از تابلو ون گوگ هم قشنگتر باشه، در هنر توش تو حد اعلی داره استفاده میشه.
خلاصه همه هنرها،
همه هنرها و همه صنایع خودرو، این اهمیتش اینه که یه بخش این جریان، بخش در حقیقت حمایتیه و بخش دانشه که باید این پیوندها اتفاق بیفته، یه بخشش هم بخش اقتصاد بازاره که ما اقتصاد بازارمونو نرده کشیدیم دورش و عرضم خدمتتون که و ساندویجیامون که در خیابونهای صنعت گذاشتیم بسیار بزرگه، که کف ماشینات کاملا گیر دیدید ساندویج رد میشید قشنگ دیگه کف ماشین گیر میکنه، یه خطی هم رو میندازه، واقعا اینطوریه بحث صنعت.
خیلی ممنون، متشکرم. و اما در واقع بتونیم الان توی بخش آخر امیر صداقایی پیامک هایی که مانده است رو بشنویم، میریم و برمیگردیم. خب امیر جان، من میگم شروع کن شما دیگه، حالا که اومدی زود پایین، آره که زمانم نداریم،
آخر آره برنامه هست که یه زمانی هم داشته باشیم، آره برای جمع‌بندی مهمونان. من یه پیامک رو میذارم کنار آخر برنامه موقع خداحافظی میخونم.
خواهش میکنم.
دوست عزیزی که همچنان نامشون رو ننوشتن ولی به سامانه 30035 پیامک زدن، نوشتن که نظر کارشناسان درباره قیمت خودروها در بازار چیست؟ آیا فکر نمی‌کنن مردم با قیمت دلاری این خودروها میتوانستن خودروهای بهتری در خارج از کشور خریداری کنن؟ که فکر می‌کنم راجع به این موضوع بحث شد
داره در برنامه. اما یه نکته رو توضیح ندادیم، مال سوال قبل مونده بود که اونی که پیشبینیتون از آینده بازار خودرو چیست، که حالا اینو میپرسیم.
آره شاید سیاست دوستان بوده که نگه
نه یادم رفت، نه نگفتیم. آره
به اون دوست عزیز
دیگه من هر سوالی کردم
خبرهای خوب دادی اینجا،
خدا شد. پس حتما راجع به این قضیه صحبت کنیم، تو فکر میکنم دقیقه خیلی از شنونده هامون باشه. بله پرسیدن که سلام، ممکنه از شرایط پیش پرداخت و اقساط خودروهاتون بفرمایین؟ و یه دوست عزیزم
میخواد یه کاری کنیم امی جان، حالا
سوال بعدی من دقیقاً تو همین راستا
هستی. آره هستم، که بذار اینو یکی
تیکه جواب بدیم. خب باشه،
من در خدمت. پاسخ اون سوال ابتدایی که مونده بود رو میفرمایین؟
والا من تو اون حوزه دخالت نمیکنم، ولی من سرای فکر میکنم تو بحث قیمت
پیش بازار
بکنید. قیمت بازار خیلی ربط داره به اتفاقات قیمت در واقع ارز، بگم قیمت دلار، حالا به عنوان یه رفرنس. اگه قیمت ها به سمت تعادل بره، یعنی قیمت دلار برای مدتی ثابت بمونه چون حجم تولید میره بالا، بنظر من افزایش قیمتی در خودرو به این سادگی اتفاق نخواهد افتاد.
چه بسا شاید کاهش قیمت هم باشه با توجه به اون افزایش تیراژ.
حالا میتونه که در واقع
یک سوال هم ما داشتیم در... که نمیدونم پاسخگو میتونید باشید یا نه، گفتن که آیا رمز ارزها میتونن تاثیرگذار باشن روی قیمت خودروهای شما؟
من تا کنون چنین چیزی ندیدم که بخوام بررسیشم، واقعیتش اینه که نکردم،
چون بازارش متفاوته،
منطقش اینه که ارتباطی نداشته باشه دوست. ولی یعنی چنین چیزی رو من تا
بررسی نکردم. اگر این که بشه یه دونه از اونایی که هی تویت میزنه بشه و اینجا ما با از این تویت ها بزنیم قیمت رو تکون بده، حالا اون موضوع دیگه است اصلا. خب و اما اون نکته باقی مانده چی مونده؟
درباره یه شرایط پیش پرداخت و اقساط خودرو پرسیده بودم و سوال بعدی هم که باز هم اسمشون رو ننوشتن 937-2167 نوشتن که سلام، فرمودید دو خودروی جدید قرار است وارد بازار کنید، یک ساخت ایرانه یا وارداتی محسوب میشه؟ دو دقیقاً کی وارد بازار میشه؟ و سه برآورد حدودی قیمت شما چقدر؟
آقای دکتر نظر
از خودم خدمتتون که تو بحث این که پیش پرداخت و تحصیلات در حقیقت در مورد خرید خودرو، ما چون پیش فروش نمی کنیم و خودرو عرضه شده رو تولید شده رو عرضه می کنیم بلافاصله، پس پیش فروش نداریم. ما زمانی که خودرو تولید بشه به تعداد خاصی که میرسه در هر ماه عرضه میکنیم. در مورد خودرویی که در حقیقت عرضه کردیم، ما یه خودرو دیگنیتی بود که سال گذشته تقریبا اولین SUV کوپه بود که وارد بازار شد و عرضه کردیم و هنوز داریم ادامه میدیم. این خودرو به صورت در شرکت گروه بهمن مونتاژ میشه و عرضه میشه. خودروی دوم خودرو فیدلیتیه که در حقیقت اونم یک خودرو SUV 5 و 7 نفر است که ما به نوعی سرمایه گذاری اصلی در مورد این خودرو انجام دادیم و خط کامل این خودرو رو به اصطلاح خریداری کردیم و داریم الان خطوط کامل شد، حالا به جز این تعدادی که میاد و مونتاژ میشه و برنامه بلند مدتی داریم. تنها SUV که در داخل کشور ساخته میشه و به اصطلاح برای به اصطلاح خودروی داخلی میشه و میتونیم ما در بازار صادراتی هم عرضه کنیم. این
خودروی مفهومش اینه که این پلتفرم خودرو دارن و میتونن هم تنوع تولید روش داشته باشه،
همون نقطه‌ای که دوزی مدل های
مختلف، هم استایل و یواش ظاهر خودرو رو بتونن توش تغییرات بدن و بهبوده. اولین SUV پلتفرم دار داخل ایران هست.
خب و جمع‌بندیتون آقای مهندس، چون زمانمون رو پایان هست، در خدمتی.
والا جمع‌بندی من اینه که امیدوارم که در واقع این فرایند صنعت خودرو که داره الان با در واقع تو این یکی دو سال اخیر به سمت توسعه ساخت داخل ادامه پیدا میکنه، حتی با اومدن منابع ارزی توش تغییری به وجود نیاد، دولت در واقع نیاد منابع ارزی رو به سمتی سوق بده که ارزش پول ملی رو به صورت کاذب ببره جلو و تولید کننده رو در واقع دوباره بیچاره کنه و بره به سمت واردات. این بزرگترین آرزو من است. اگه دولت این کارو نکنه، حتما صنعت خودرو با نتایج مثبتی رو برو خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر نظری. حضرت عالی،
من عرضم خدمتتون که خلاصه این که مثلا عرض کنم که حالا جریان انتخابات هم هست نزدیک، واقعیت اینه که فکر کردن و من از کاندا خواهش میکنم که واقعیت رو صنعت خودرو حساب نکنید، یعنی فکر نکنید که صنعت خودرو دیگه میتونه هزینه ای بده و در حقیقت جایی باشه. صنعت خودرو واقعا امروز به جایی رسیده که انقدر هزینه شده ازش برای فعالیت‌های غیر تولیدی، امروز کمک نیاز داره و این صنعت ارزشمندیه. صنعت قطعه سازی ما یک صنعت توانمنده. خیلی ها میگن که آقا نمیدونم این قطعه سازی و خودرو سازی اینا رو جمع کنید فلان کنید ما هزینش میدیم. واقعا حرفاییه که حالا آقای دکتر قرید مثال های بین المللی شو گفت و ارزش شو گفت. این صنعت میتونه در ظرف 4 سال 5 سال به صنعت روز دنیا برسه با این قطعه سازی توانمند ما، به شرط که دست دولت کمی کوتاه‌تر از این صنعت.
خیلی متشکرم و ممنونم امیر صدای عزیز در خدمتیم.
آره من یه پیام رو نگه داشتم برای آخر که دلگرم کننده بود برام. خانم لیلا باقری از تهران نوشتن که دعا میکنم درآمد مردم طوری بشه که همه بتونن از خودروی امن و مجهز استفاده کنن. پسرم با ماشین کار میکنه و درآمدش از همین ماشینه ولی من واقعا نگران سلامتیشم. امیدواریم که همه مردم ایران هم برسن که این اتفاق براشون رقم
بخوره. انشاءالله. خیلی نکته مهمی بود و نکات مهمتری درونش بود. انشاءالله که اینطور باشه. من علی مسعودی به اتفاق امیر صداقایی عزیز، امیر حسین صداقایی عزیز، از حضور شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. به اتفاق آقای دکتر مشتبه نظری کارشناس صنعت قطعه سازی و آقای مهندس حسن قرهی کارشناس صنعت خودرو، به اتفاق فراد مهنوی تهیه کننده برنامه و همه دوستانمون در پخش با شما خداحافظی میکنیم. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خدا نگهدارت.
من هم یک رای دارم.
مویم یک رای دارم.
فردایی سربلند.
من یک رای دارم.
من هم یک رای دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یه رای دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رای دارم.
فردا امروز
بسازیم.
منم دبیر رای با.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رای دارم.
منم ایت رای دارم.
من هم یک رای دارم.
ما یک رای داریم.
من یک رای دارم.
من یک رای دارم.
رهبری یک رای بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رای دارم. این رای هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 MHz. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 MHz در خدمت شما خوبان هستیم. امیدواریم تا به این لحظه برنامه های ما مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 پلخای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم باشید. خب عزیزان شنونده، به ساعت 24:12 شب رسیدیم. برنامه حیات خلق.